در همین کتاب ظاهرا خوندیم یا بعد میخونیم که خداوند دو پیغمبر فرستاده، یک پیغمبر ظاهر که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و انبیای سابقین، و یک پیغمبر باطن که عبارت است از عقل، که لابد این روایت را شنیده ای یا دیده ای یا گفته ای که اول ما خلق الله العقل، اول چیزی را که خدا خلق کرد عقل را خلق کرد. بعد فرمود بکه عاقب و بکه عصیب، و به سبب تو مردم را عقاب می کنم و به سبب تو مردم را ثواب می دهم. کسی که عقل نداره نه عقابی براش است نه ثوابی، این دیوانه ها یا اطفالی که به حد بلوغ نرسیده اند. اینا میگن ملازمه بین حکم العقل و حکم شرع، هر چرا عقل حکم کنه شرع امضا میکنه. عقل حکم میکنه احسان به دیگران خوبه، شرع امضا کرده احسان به دیگران خوبه. عقل حکم میکنه ایذاء دیگران قبیحه، شرع امضا کرده. از این طرف شرع حکم کرده است که نماز واجبه، درش مصلحت، عقل امضا کرده. این مطلب را واجب محققین قبول دارن که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه یه، اونم یک پیغمبره، اینم یک پیغمبره، هر دو از طرف خدایان و پیغمبرها که با هم همکاری ندارن، همیشه با هم موافقن. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و بالعکس کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. جناب صاحب المعالم اینجا آمده گفته است که ممکن است که عقل حکم بکند و شرع حکم نکند. جناب مرزا میخواست صاحب المعالم را هاو کنه که این چه حرفیه تو میگویی که عقل حکم بکند و شرع حکم نکند؟ ملازمه هست بین الحکمین، چطور میشد یکی حکم کند دیگری امضا نکند؟ یعنی چه؟ این خلاصه مطلب اینجاست. حالا عبارت میخونیم ان شاء الله مطلب فهمیده میشه. ولكننا انما قررنا هذا الدليل والجواب على مذاق القوم، که دیروز در یک سطر قبل خوندیم که ما نمیگوییم که شارع مقدس اجازه میدهد ترک را، بلکه شارع ساکته، فقط میگه من از تو صلات میخوام، اما این که ترک وضو جائزه نه، شارع همچی چیزی نمیگه. عقل میگوید که چون شارع وضو را بر تو واجب نکرده ترکش جائزه، این حکم عقل است. شارع نه، شارع ساکته، هیچی نمیگه، فقط میگه من نماز میخوام، اونم نماز صحیح. میگه این مطلب تا اینجا ما به سرفیمیر عمل کردیم، سرفیین چنین کردن ما نیز چنین کردیم، یعنی این دلیل و جواب را به طبق مذاق قوم گفته ایم، اما اونی که مذاق مایه این حرفها در مذاق ما وارد نمیشد، ما چیز دیگه میگوییم. ولكننا انما قررنا هذا الدليل والجواب على مذاق القوم، همونجور که صرفیین گفتن ما هم گفتیم، و تو اشکال کردی که اینجا اگر شارع اجازه بدهد به ترک وضو قبیحه، میگه این اشکال بنابر مذاق قوم وارد میشد، بر ما این اشکال وارد نیست. على مذاق القوم و اما على مخترناه، اما بنابر اختیاری که ما کرده این که وضو واجب می شود به وجوب تبعی بنابر مذاق ما، و اما الا مخترناه و حققناه فلا یرد ما ذکر، اشکالی که وارد کرده بودی که محتاج به جواب بود اشکال اصلا بر ما وارد نیست. چرا؟ فلا یرد ما ذکر، چرا وارد نمیشد اشکال؟ لأن لا نقول به جواز تجویز ترک المقدمه. ما قائل نیستیم به این که شارع اجازه داده ترک وضو را، فقط عقل اجازه داده. فإن لا نقول به جواز تجویز ترک المقدمه، ما قائل نیستیم که بر شارع جائزه که بگوید مقدمه را ترک بکن، ترکش جائزه. و این قلنا به جواز تصریح به عدم العقاب علی ترک المقدمه، اما میگیم شارع تصریح کند که اگر تو وضو نگرفتی و نماز صحیح را به جان نیاوردی، برای وضو تو را من عقاب نمی کنم. این گفتنش به شارع قبیح نیست. اما بگوید به تو اجازه میدهم که ترک وضو بکنی، شارع اینا نباید بگوید. چرا؟ گفتنش قبیح است. و این قلنا به جواز تصریح به عدم العقاب علی ترک المقدمه، این شارع حق داره بگوید. و ان العقاب ات تصریح، و بگوید که ان العقاب انما هو علی ترک ذل مقدمه. میگوید آقا جون، من تو را برای نماز عقاب میکنم، اما وضو نگرفته ای عقابی نیست. این اشاره بگوید هیچ مانعی نداره. و ان العقاب انما هو علی ترک ذل مقدمه، ولا یستلزم ذلک عدم الوجوب تبعی ایضا. و شارع بگوید که من وضو را بر تو اجازه دادم ترکش را، ای که میگد من اجازه میدهم ترکش را، این لازمش اینیست که اصلا وجوبی نباشه. میگد من اجازه بدهم ترک وضو را، یعنی وجوب بالاصاله نیست اینجا. وجوب بالاصاله نیست که وضو مثل صوم و صلات و زکات و حج باشه. طلبه های خراسان میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. وجوب تبعی را بر نمی داره، میگه وجوب بالاصاله این نیست اینجا، چه معنی داره؟ خوب تعمل کن آجان. لاله ولا یستلم ذلک، و لازم نمیاد از این که بفرماید که من تو را عقاب نمی کنم، گفتنش قبیح نیست، بگوید لا یستلم ذلک عدم الوجوب تبعی ایضا. این نمیخواد بگه وجوب تبعی هم نداره. وجوب تبعی هست یقینا، هر جا که صلات واجب شد به خاطر صلات این وضو واجب میشد، اما وجوب تبعی است، خودش یکی از واجبات نیست که ثواب عقابی دارش باشد. لا یستلزم ذلک عدم الوجوب تبعی ایضا، بله وجوب بالاصاله را برمیداره شارع، میگه این یکی از واجبات نیست وضو. و اما علی مذاق القوم فقد یجاب عن هذا الاشکال، میخواست مال محل از بین ببرد، اما بنابر مذاق قوم از این اشکال چه جواب داده اند؟ و اما علی مذاق القوم فقد یجاب من هذا الاشکال بأن هذا التجويز إنما هو بحكم العقد لا شرع. میگن شارع چیزی نگفته، ساکته، فقط عقل میگوید که این وضو چون از طرف شارع وجوبی برش نیومده، پس این جایز ترکه. اما شارع اینجا نمیتوند بگد که این وضو چون من واجبش نکرده ام جایز ترکه است، که عقل تنها حکم به جواز ترک میکنن، شارع اگر بگوید قبیح است. این قوم گفتن که جناب صاحب معلم است، میگن ما این حرف صاحب معلم را نفهمیده این، چون ملازمه بین الحکمین مسلم است، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس. فقط یجاب عن هذا الاشکال به ان هذا التجویز که جائز میداند ترک وضولا، انما هو به حکم العقل لا شرع، حتی یکون سفها و عبسا. اگر شارع بگوید کار سفهی است، کار عبسی است. شارع چیزی نمیگد، عقل میگد. عقل میگه آقا این حضور که خدا بر تو واجب نکرده جایز ترکش، اما شارع بگوید عبس است. این همچه جوابی دادن. بعد اشکال شده به صاحب مالن که این معقول نیست که عقل حکم به جواز ترک بکند و شارع نکند، چون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. صاحب مالن گفتن نه، این ملازمه را ما قبول نداریم، که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع قبول نداریم. انتقاد ممکن است، عقل حکم کند شرع ساکت باشه. حالا قبل از این که دنبال عبارت بخونیم، اول معالم اگر یاد شما باشه تعریف فقه را که می کند، میگد الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه. بعد میگد خرج از این تعریف عقلیه محضه، که عقلیه محضه فقه نیست. الاربعه زوجون این فقه نیست، النار و حارتون اینم فقه نیست، اجتماع و نقضن محال اینم فقه نیست. خب این تعریف فقه میگد چیزی را که عقل میگوید شرعم میگوید تا بشه فقه، یا شرع نمیگوید نمیگد. شارع منصبی داره اونجا، اگر کسی یادش باشه مثال من عرض کردم، الان باید عرض کنم تا این عبارت بفهمیم. شارع از خود منصبی داره. منصب شارع چیه؟ تبلیغ احکام صادره از ملأ اعلا. احکام هم گفتیم 5 تا به اصطلاح بعضی احکام تکلیفیه یه، وجوب و حرمت و ندب و کراهت و اباحه. قسم دویم احکام وضعیه. حالا فرق بین احکام وضعیه چیه با احکام تکلیفیه؟ فرقش خلاصش اینه که در احکام وضعیه شرایط اربعه لازم نیست. شرایط اربعه تکلیف معلومه دیگه، علم و دیگه بلوغ و عقل و قدرت. در احکام تکلیفیه این 4 لازم است. اگر یکی از اینا مفقود شد حکم الهی دربارش نیست. این آدم دیوانه دربارش نه وجوبیست نه حرمتی، لذا ستر عورت نمی کنه، تو خیابونا را می رد، روز قیامت خدا این عقاب نمی کنه. اخذ ما وهب اسقط ما وجب. اما در احکام وضعیه این شرایط لازم نیست. آدم خواب است، در عالم خواب پا را دراز می کند، چراغ را می شکند ماد مردم، این زامن می شه. یا بعضی جهاتی که سبب جنابت می شود، این آقای دیوانه اگر جماع کند جنابت فورا می آید، اما حرمت نمی آد. احکام تکلیفی نمی آد، احکام وضعیه می آد. یا من و شما خواب است، بچه بالای عبا بول کرد و عبا نجس می شد ولو من خواب بودم. فرق بین احکام وضعیه و تکلیفی همین است، که در احکام تکلیفیه شرایط اربعه لازم، در وضعیه لازم نیست. پس وقتی که شارع مقدس وظیفش تبلیغ احکام است، چه وضعیه چه تکلیفیه. حالا فرض میکنیم شارع مقدس اهل تجربه هست و میفهمد که آدم سرما خورده اگر ترشی بخورد مریض میشه. حالا آمده عیادت بیمار، نه آقا برا جوره چه شده؟ میگه والا سرما خورده. میگه یه خورده از ترشی پرهیز کن. این واجبه پرهیز کنه یا واجب نیست؟ این منصب نبوتش این کارا نیست. لذا میگیم عقلیه محضه از تعریف فقه خارجه. بیاد داد بدلد که جبرئیل آمده که 4 زوجه، میگیم آقا این وظیفه تو نبود، جبرئیل حکم را بیارد به ما تبلیغ کن. این یک مطلب عقلیست، 4 زوجه، نار، حارس، الى آخر. جناب صاحب معالم میگرد، میگرد شما میگوی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، درست نیست. عقل حکم میکند اجتماع نقضن محال، ارتفاع نقضن محال، 4 زوج. شارع نباید این حالا بگوید، چون منصبش نیست اون بیان احکام بکند. این صاحب معالم میگرد. جناب مرزا میگه اون کلیت ها چه کارش میکنی؟ میگیم آقا اون کلیت هست به دیگه میگه. او میگد اگر عقل یک احکامی را به ما بگوید که از طرف شارع اومده، شارع فورا امضا میکند، میگه من هم همین رو میگم. اما احکام عقلی محضرت که شارع کاری بهش ندارد، عقل حکم میکند، شارع حکم نمیکند. خلاصه نزاع بین مرزا و بین صاحب معلم مغالطه است. میخواد صاحب معلم هاو کند. حالا عبارت ببین. و اما علی مذاق القوم فقط یجاب من هذا الاشکال یا عن هذا الاشکال به ان هذا التجویز انما هو به حکم العقل لا شرع حتی یکون سفها و ابسا. یعنی شارع اینجا نمیگوید که این وضو ترکش جائزه چون عبس میشه. بعد عبارت صاحب معلم است که میگد بین حکم عقل و شرع انفکاک میشه، عقل میگوید شرع نمیگد. جناب مرزا میگد و انا و ان استقصینا التأمل، اونجا در معلم میگد که بعد از تأمل میفهمی که عقل حکم میکنه و شرع حکم نمیکنه. جناب مرزا میگد ما هرچه تأمل کردیم این طرف اون طرف دیدیم این حرف نادرسته که عقل حکم کند و شرع حکم نکند. و انا یا و انا و ان استقصینا التأمل فی جواز انفکاک حکم العقل هاهنا من الشرع فلم نقف على وجه يعتمد عليه. یک سببی برای این انفکاک پیدا نتونستیم تا باور کنیم که بین حکم عقل و شرع انفکاک ممکن است، پیدا نتونستیم. هر جایی که عقل حکم کند فورا شرع امضا میکند. اینا جناب مرزا میگد. صاحب معلم میگد نه، در عقلیه محضه شرع دقل اگر بگد اربع زوج است اما عقل میگوید. لغو شارع بگد اجتماع نگذین ارتفاع نگذین محال است. این نزاع بین جناب مرزا و جناب صاحب معلم تقریبا مغالطه شده است. فلم نقف علا وجه یعتمد علیه وقد یوجه ذالک به ان اصالت البراءه التي هي حكم العقل تقتضي جواز الترك فيما لا نص فيه وهو بمعذر عن التحقيق. یک کسی آمده کمک کرده صاحب معالم را، گفته صاحب معالم که میگوید عقل حکم میکند که ترک وضو جائزه، این از باب اصالت البراءه است که الان در درس سابق هم گفتیم که اصولی ها غیر از اصل عدم چیزی ندارن. مراد ما شک میکنیم که آیا از طرف خدا دو وجوب آمده، یکی وجوب خود صلات و یکی وجوب مقدمه صلات که مثال زدیم به وضو. صلات خیلی مقدمه داره. مراد ما اصولی هستیم، میگیم اصل عدم وجوب وضوست، تعبیر میکنیم به اصل براءت. یعنی ذمه ما بریست از این وضو، یعنی از وجوب وضو، و مراد از این که عقل حکم میکند این است. مراد این حرفم درست نیست. مرزا میگد وقد یوجه ذالک، گاهی توجیه میشد این انفکاکی که صاحب معلم ادعا کرده. وقد یوجه ذالک به ان اصالت البراءه التي اونچنان اصالت براءتی که حکم العقل اصالت البراءه تقتضی جواز ترک را، چون میگیم اصل عدم وجوبه و هرچی که واجب نشد ترک جایزه. فی ما لا نص فیه، این یک کلمه را هم عرض کنیم ولو وقت را میگذرونه. علماء شیعه به سنی ها کار نداریم، اونا خانهشون آباد است، برن هر جا میرن، نزاعی دارن که ما لا نص فیه اصل در او حاضر، یعنی من حاضر است، یا اصل در او اباهه. آقایان اخباری دو آتشه هست، میگن هر چیزی که روایتی از شارع نرسیده اصل در او حاضر است، لذا سیگار نمی کشن. میگن چون شارع راجع به سیگار چیزی نفرموده، نفرموده مباح، نفرموده حرام، نفرموده مکروه، ساکت است. این شد لا نصفیه، و هر چیزی که لا نصفیه اصل در او حاضر من است، حرامه، لذا نمی کشد سیگار. اصولی از این طرف آمده، میگه هر چیزی که لا نصفیه اصل براءت از تکلیف است، یعنی حرمتی درباره ما نیست، سیگار هر روز می کشیم. میرزا اشاره به همین میکنه، میگه بعضی ها آمده اند حکم عقل را اینجور توجیه کرده اند که در باره وضو نصی از شارع نرسیده که وضو خودش یک واجبیست بل استقلال یا واجب بل استقلال نیست، وجوب تبعی داره. خب ما لا نصفی اصل در او اباحه، وجوبی نداره، وجوب نداره، وضو نمیگیریم. این از حکم عقل به جواز ترک. تقتضی جواز ترک فی ما لا نصفیه و هو به معزل من التحقیق. میگه این حرف درست نیست، ریشه نداره. چرا؟ بدت این که در شک در وضو دو جور میشه. یک نفر رأسا ما شک میکنم که در دین اسلام وضو ای واجب است یا نیست، یک جور. یک دفعه شک من این جوره که حالا که صلات را واجب کرده و صلاتم بدون وضو صحیح نیست، به این قید آیا بر من واجبه یا واجب نیست؟ نزاع ما در این صورت است. اونی که شما شنیده اید که ما لا نص فیه الاصل البراءه الاصل الاباحه، اون در وقتی است که مشکوک با چیز دیگر متیقن ضمیمه نشده باشه. در ما نحن فیه ما که شک در وضو داریم که آیا واجب است یا واجب نیست، یعنی تنها خودش را شک داریم یا وقتی که صلات واجب شد این به زمینه صلات شک میکنیم. چرا ربطی به اصل براءت دارد؟ که الاصل فی ما لا نص فیه البراءت یعنی الاباحه، این اصل مغالطه شده. این حرف مرزا میگد ها و هو به معزل عن التحقیق اذ المراد من حکم العقل هنا ان کان مع قطع النظر عن ورود الامر من الشرع به وجوب ذی المقدمه فلا اختصاص له بالعقل. اگر شما ای که میگی اصل براءت است از وجوب وضو، یعنی قطع نظر این که خدا صلاتی را مشروط به وضو قرار داده، رأسا شک میکنین که آیا وضو یکی از واجبات الهی هست یا نیست، اینجا عقل تنها حکم نمی کند، شارع هم حکم می کند. میگد الناس فی سعت ما لا یعلمون، میگد مردم آزادن در هرچی که علم به اون ندارن از طرف من. این به شر کاری ندارد. انشاءالله در رسائل می خونید ادله اصل براءت دو قسمه، هر دو یک مطلب را میگد. یکی ادله عقلیه که عقل حاکم است که ما لا نصفیه اصل عدم وجود، یکم خود شارع فرمودن مکرر در مکرر که هر چیزی را که ما نگفته ایم شما آزادیم. پس این اختصاص به حکم عقل نداره، شرع هم کمک همین را میگوید. اگر قطع نظر از وجوب صلات قبل از زوال، کسی که نماز قضا هم نداره، قبل از زوال شک میکنیم وضو واجبه یا واجب نیست، شارع به وضو قبل از زوال چیزی نفرموده. خب هم شارع میگد واجب نیست اصل براءت ذمه، هم عقل میگد. این که محل بحث ما نیست، محل بحث ما بعد از آنی که صلات واجب شد بحث میکنیم. از المراد من حکم العقل هنا که میگه عقل براءت جاری میکند، انسان مع قطع النظر عن ورود الامر من الشرع به وجوب ذی المقدمه که در مثال ما صلاته، فلا اختصاص ده این حکم بالعقل، شرعا حکم میکند، میگه بر تو چیزی واجب نیست. اما معه، اما بعد از زوال که وجوب صلات آمد از طرف شارع، اونم صلات صحیح، اینجا میتونه بگه اصل عدم وجوب است. چرا؟ چون احتمال بدیم که اینم واجب شده باشد، اصل براءت اینجا نمیتونه جلو بیاد. و اما معه، زمین معه رو بزن نظر عن ورود الامر، اما این که نظر کنیم به ورود امر به خود صلات، فلا یمکن الحکم بالعقل ایضا. چرا؟ از هوا من ادلت الشرع، چون این خود اصل براءت از ادله عقل، از ادله شرع است، شرع باید حکم صادر کند، اینجا نمیتونه صادر کند. فلا يمكن الحكم للعقل ايضا اذ هو من ادله الشرع ما انه لا يجري فيما يستقل بوجوبه العقل. با اینکه این فرمایش شما در جایی که عقل تنها باشد که شرع حقی نداره اونجا تکلم کند، اونجا اصالت البراءه میتونیم جاری کنیم، شارع حق نداره حرف بزند. مثل چه؟ مثل معرفت باری. هادی اشعر اگر یادتون باشد
اونجا میگه باید اصول دین به عقل ثابت شود. شرع هم که ساکته، اونجا حق نداره بگه چون دور لازم میاد. چطور دور لازم میاد؟ عقل میگوید که دفع ضرر محتمل
نداره حرف بزند. مثل چه؟ مثل معرفت باری. هادی اشعر اگر یادتون باشد اونجا میگه باید اصول دین به عقل ثابت شود. شرع هم که ساکته، اونجا حق نداره بگه چون دور لازم میاد. چطور دور لازم میاد؟ عقل میگوید که دفع ضرر محتمل واجبه. مردم میگوین قیامتی هست و خدایی هست و احکامی هست و هر کس به این مطالب عمل نکند جهنم میره. خب من یقین ندارم که این درست میگن، اما احتمالشه که میدم که شاید حق با اینها باشن. اینجا اگه شارع بیاد بگه بر تو معرفت منی که خدایم واجبه، بر تو منی که پیغمبر خدایم واجبه، میگم تو را هنوز ثابت بکن که واجب الاطاع هستی تا من از تو قبول کنم. تو هنوز واجب الاطاع نشدی. واجب الاطاع را به چه میفهمیم؟ به حکم عقل. عقل ثابت میکند خدایی هست و صفات خدا را هم به حکم عقل ثابت میکنیم، بعد از اونم ثابت میکنیم پیغمبری فرستاده. اینها که ثابت شد بعد واجب الاطاع میشد. خود در اینجا ما چه بگوییم؟ بگیم عقل میگد اینجا وجوبی نیست چون شارع نیست. این به حکم العقل شارع کاری نداره اینجا. اگر بگوید دور میشد، بگد تو بیا از من قبول کن، میگم من تو را هنوز قبول ندارم، چرا قبول کنم؟ تو اول خودت ثابت کن تا من تو را قبول کنم. خب اینجا چکار کنیم؟ بگیم عقل حکم میکند، شرع حکم نمی کند، یا شرع امضا می کند حکم عقل را؟ شرعی نیست در بین. ما ان این جواب شما لا یجری فی ما یستقل بوجوبه العقل کمعرفت الله تعالی ولا قائل بالفرق، و کسی قائل نشده است که فرق است بین حکم العقل در جایی که تنها حکم کند یا به زمینه شرع حکم کند، ولا قائل بالفرق. و بالجمله لابد من التفرقت بین قول المولا للعبد کن على الساطح و اجست لک ان لا تنسب السلم او لا تسعد و بین قوله کن على الساطح و ان لم تكن عليه فاعاقبك على ترك الكون ولا اعاقبك على ترك النسب ولا على ترك الترقی على كل واحد من الدرجات. میگد این دو کلام شارع را باید ما بفهمیم. یک دفعه میگد آقا برو بالای بام، اگر سلم نیاوردی، پا روی سلم نگذاشتی، بالای بام نرفتن تو را عقاب میکنم. اما این که پا روی سلم اینها نگذاشتی کاری بد ندارم، عقابی نیست. اما یک دفعه این که میگد برو بالای بام، اگر سلم نیاوردی، پا روی سلم نگذاشتی، بالا نرفتی، اینجا به تو این نرفتن پاروی سلم را ما به تو واجب نکردم. این دوتا را باید فرقش را بفهمیم تا ببینیم جمهور که میگن مقدمه واجبه، واجب میشد بعد از فهمیدن این دو کلام یا واجب نمیشد، و وضوع از کدام قسم است. خب نروی ها. و بالجمله لابد است از فرق داشتن بین قول مولا للعبد که کن علی سات، میگن برو بالی بار، و اجست و لکه ان لا تنسب سلم، اجازه میدم که سلم را نیاوری، و لا تسعد، بالای درجات هم نروی. خب این یک قسم. اینجا چه کرده مولا؟ دو کلام گفته. یکی گفته واجب و بالای بام، و دیگر گفته جائزه که سلم را نیاوری. دو تاست، دو کلام. و بین قوله کن علی السد و ان لم تکن علیه، اگر بالا نرفتی، فعاقب که علا ترک الکون فقط را تو زیاد کن، میگرد من تو را عقاب که در قیامت میکنم فقط برای کون علا سر، ولا عاقب که علا ترک نصر ولا علا ترک ترقی علا کل واحد من الدرجات. حالا بین مسئله وضوع از کدام قسم میشد؟ والذی ندوزه هو ثانی، میگرد اونی که ما اجازه میداده این که بر مولا صحیحه قبیح نیست قسم دویمه. قسم دویم چیه؟ نفی عقاب کرد یا این که گفت اجازه دارم ترک سلم را؟ نفی عقاب. اولی قبیح، دویمی قبیح نیست. مولا خبر میده میگه عقاب من یکیست، اما در اولی میگه به تو اجازه داده ام که شما نصف سلم نکنی نیاری، میگه قبیح بر مولا. چرا؟ چون لغو است. عقل اون طرف حکم کرده که حتما نصف سلم بیار. والذی نجوزه هو ثانی والذی یرد علیه الاعتراض هو الاول. اگر اولی را قائل شدیم که شارع تصریح کرده که جائز سلم نیاوری، بله اشکال وارد است و قبیح میشد بر مولا. خب اینم جواب از دلیل دویم که دیروز امروز تکندیم. و انا سالس، دلیل سالس چه بود؟ اوقلا مذمت میکنن که چرا بازار نرفتی، چرا گوش نخریدی، چرا دیگه بار نکردی. میگیم آقا تو سندیه نخوندی؟ صفت به حال خود موصوف، صفت به حال متعلق موصوف. این مولا که میگه چرا بازار نرفتی، چرا گوش نخریدی، دردش از گوش نخریدنه یا از نخوردنه؟ اون دعوا سر نخوردنه، منتش خجالت میکشه که بگه چرا نهار ندادی به من، که بگه مولا شکمویه. پس همش دردش اونجایه. مثل زیدون مشتهدون ابوهو، مشتهد خود زید نیست، باباش مشتهده. اینم اقلا که عقاب میکنن چرا دیگ پیدا نکردی، چه نکردی، همش درد اون سر زل مقدمه که آبگوش تهیه نشده. ولی و انا سالس من او کون المقدمه، کون المذمه الا ترک المقدمه لذاتها، بل انما هو لعدل ترک ذی المقدمه حیث لا ينفک عن ترکها، چون ترک ذی المقدمه با ترک مقدمه به هم چسبیده اند. این یکیش را میگیرد دیگری را اسم نمیبرد، چون ملازمن با هم، ولی اصلا در ذیلشون ذی المقدمه است. حیث لا ينفک، بله لا ينفک اون ترک ذل مقدمه ان ترک ها، یعنی از ترک مقدمه. تموم شد. و لهم حجج اخرى ضعیفه، و اکثر دلیل های دیگه هم دارن، اونا را دیگه نمیخواد درد سر بدهیم شما را اون نقل کنیم. و لهم حجج اخرى ضعیفه اقواها ما ذکرنا، حجت القائلین به وجوب سبب، فعلا هم عذر میخواییم، فردا میخونیم آقا در ساره.